14 به وقت تهران شنونده یک مجله خبری تحلیلی رادیو فردا هستید. امروز شنبه 9 اردیبهشت سال 1402 خورشیدی برابر با 29 آوریل سال 2023 میلادی است. شاهین بشیری هستم، میزبان شما در این بخش از برنامه رادیو فردا و طی 30 دقیقه پیش رو مجموعی از خبرها و گزارش‌های متنوع رو با همراهی همکارانم به آگاهیتون میرسونیم. اما پیش از هر چیز تازه‌ترین خبرها رو بشنویم از همکارم محمد زرقامی.
با سلام به شنوندگان رادیو فردا، رئیس جمهوری عراق صبح روز شنبه در رأس یک هیئت بلندپایه وارد تهران شد. این اولین سفر آقای عبداللطیف رشید به ایران پس از تصدی پست ریاست جمهوری عراق است. قرار است در این دیدار آقای رشید با ابراهیم رئیسی رئیس جمهور در خصوص ارتقای سطح همکاری‌های دو جانبه دیدار گفتگو کند. عبداللطیف رشید 76 ساله، متولد شهر سلیمانیه و عضو اتحادیه میهنی کردستان است که از حمایت برخی رهبران حزب دموکرات کردستان عراق هم برخوردار است. نماینده تبریز در مجلس شورای اسلامی در صفحه توییتر خود از احضارش به دادستانی کل کشور خبر داد. احمد علیرضا بیگی روز چهارشنبه 6 اردیبهشت ماه در جریان استیضاح وزیر سمت مدعی شد که 75 خودروی شاسی بلند از توی وزارت سمت به نمایندگان داده شده تا از استیضاح او صرف نظر کنند. این در حالی است که حراست مجلس شورای اسلامی این ادعا را رد کرده و رضا فاطمی امین وزیر سمت هم خواستار رسیدگی دادستان کل کشور به این موضوع شد. سپهر خلجی رئیس شورای اطلاع‌رسانی دولت هم از قوه قضاییه خواسته است که با آنچه او شایع پردازان نامیده مقابله کند. روز یکشنبه برای دومین بار موضوع استیضاح آقای فاطمی امین در مجلس مطرح می شود. صدیقه تورانی مادر فرهاد مجدم از کشته شدگان آبان 98 در یک تصادف رانندگی جان خود را از دست داد. بنابر گزارش ها شماری از مادران دادخواه که برای شرکت در دادگاه آقای بختیاری از کرج راهی قزوین بودند در میانه راه تصادف کردند که صدیقه تورانی در این تصادف جان خود را از دست داد. این مادر دادخواه پیشتر گفته بود که می‌خواهد بداند چه کسی دستور تیراندازی به سوی فرزندش را صادر کرده است. او تأکید کرده بود که دست از دادخواهی بر نمی‌دارد. در این تصادف پدر و مادر وحید دامور نیز به شدت آسیب دیده و به بیمارستان منتقل شدند. محشید نازمی، خواهر پوران نازمی، یکی از کسانی که راهی قزوین بود، دقایقی پیش درباره این حادثه رانندگی به رادیو فردا گفت:
امروز صبح 9 اردیبهشت عموهای پویا بختیاری به همراه پوران خواهرم، خانواده آقای دامور، پدر و مادر وحید دامور و خانم صدیقه تورانی مادر فرهاد مجدم داشتن میرفتن قزوین برای اینکه دادگاه آقای منچهر بختیاری قرار بوده که غیر حضوری برگزار بشه و میخواستن برای اعتراض اونجا باشن. متاسفانه هر دوتا ماشین میرن توی جاده و قرار بوده که قزوین به هم برسن، یه مسیری رو طی میکنن، بعد که تماس میگیرن متوجه میشن که ماشینی جلوی ماشین آقای دامور پیچیده دو بار و وقتی که تصادف کردن این ماشین رد میشه و میره. متاسفانه خانم مجدم به خاطر خونریزی ریه و اینکه پاشون شکسته بوده فوت میکنن. مادر وحید دامور هم خونریزی ریه داره و الان قراره که با هلیکوپتر منتقلشون کنن تهران. آقای دامور هم آسیب دیدن و زیاد حالشون خوب نیست.
محشید نازمی، خواهر پوران نازمی، از فعالان مدنی بود. به دنبال شکایت مرکز اسلامی هامبورگ وابسته به جمهوری اسلامی ایران از دستگاه امنیت داخلی آلمان، دادگاه عالی اداری هامبورگ روز جمعه 8 اردیبهشت ماه رسیدگی به این شکایت را آغاز کرد. مرکز اسلامی هامبورگ از اداره حفاظت از قانون اساسی آلمان به دلیل معرفی این مرکز به عنوان مکانی برای انتشار ایدئولوژی جمهوری اسلامی شکایت کرده است. محمد هادی مفتح، رئیس مرکز اسلامی هامبورگ و نماینده مستقیم آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی در این مرکز، در آبان ماه سال 1401 در اوج اعتراض‌های سراسری در ایران از آلمان اخراج شد. اداره امنیت داخلی هامبورگ سال 2021 اعلام کرده بود که به اسنادی دست یافته که نشان می‌دهد این مرکز مرکز مستقیم فعالیت‌های جمهوری اسلامی ایران در آلمان بوده است. و سرانجام که رئیس بیمارستان علی اصغر تهران از شیوع اپیدمی روتا ویروس در میان کودکان در تهران خبر داد. فرهاد چوبدار با اشاره به اینکه این ویروس شدیدترین نوع ویروسی است که منجر به اسهال و استفراغ می شود، از خانواده ها خواسته است در صورت مشاهده علائم اسهال و استفراغ سریعا به پزشک مراجعه کنند.
مشروع خبرها رو می شنیدید از همکارم محمد زرقامی، اما چکیده ای از اون چی در مجله نیمروزی امروز رادیو فردا تقدیمتون می کنیم. سری میزنیم به لندن و پاریس که قرار است اجتماع بزرگ ایرانیان در این دو شهر برگزار شود. سخنان علی خامنه‌ای در دیدار با جمعی از کارگران را بررسی میکنیم. و خبرهای دنیای پرهیجان ورزش را به آگاهیتون میرسونیم. همه اینها را در این مجله خواهید شنید، پس با ما همراه باشید. وحید بهشتی، فعال حقوق بشر، بیش از 60 روز است که در اعتصاب قضا به سر می‌برد تا دولت بریتانیا سپاه پاسداران را در فهرست گروه‌های تروریستی قرار دهد. امروز قرار است اجتماع بزرگی از ایرانیان در حمایت از این خواسته آقای بهشتی در لندن و پاریس گرد هم آیند. آقای بهشتی در مصاحبه‌ای که پیش از این با وی داشتم در این زمینه به ما چنین گفته بود:
من به تمام این دوستان اون پیام ها رو همیشه میدم، از زاهدان، از تهران، از اصفهان، از همه جا هستن و شخصیت ها. ببینید، این یک کاریه خیلی بزرگتر از یک شخص، یک هدفیه بزرگتر از یک شخصه و روزی که شروع شد بر اساس یک اصولی، یک پرینسیپ هایی این اعتصاب شروع شد برای خود من، بر روی اون خونهایی که توی ایران از نیکا و سارینا و اینها ریخته شد، بچه های هزینه دادن. من فکر میکنم باید هزینه داد، آزادی و دموکراسی هم هزینه داره. من فکر میکنم این کمترینش هست، ولی به همه قول دادم که سعی میکنم از خودم مراقبت کنم، ولی به هر حال هزینه ها رو باید داد تا به هدف اصلی برسیم. ما میدونیم لیست گذاری سپاه پاسداران در انگلستان در این فاز از مبارزه ما یکی از مهمترین ها. سپاه چشم اسفندیاره، قلب جمهوری اسلامیه و به هر حال برای زدنش هم یه هزینه ای رو باید داد. ولی قول میدم که همیشه به همه گفتم، این قول میدم که از این میدون من زنده بیرون بیام.
سخنان وحید بهشتی، فعال حقوق بشر رو میشنیدید، اما همکارم کیانوش فرید از لندن که قرار است تظاهرات امروز ایرانیان رو برامون گزارش بده الان در تماسی تلفنی همراه ماست. سلام کیانوش، برای ما از جزئیات این گرد همایی که قرار برگزار بشه بگو لطفا.
سلام به تو شاهین و همه همراهان همیشگی رادیو فردا. درسته، امروز شنبه 29 آوریل تظاهرات بزرگی قراره در لندن برگزار بشه. کمتر از 2 ساعت دیگه در کنار چشم لندن یا همون لندن آیز در واقع قراره که جمعیت زیادی بیان و از اونجا شروع کنن به راه رفتن و برن در مقابل دفتر نخست وزیری این کشور، اونجا تحصن کنن. و این تظاهرات همونطور که تو در مقدمه گفتی و بعد هم ما صحبتهای آقای بهشتی رو با هم شنیدیم، به در واقع مطالبه این کسانی که امروز در خیابانهای لندن دارن جمع میشن، قرار دادن سپاه پاسداران در فهرست گروه‌های تروریستی هست. امروز برابر با 66 روز اعتصاب قضای وحید بهشتی، روزنامه نگار و فعال حقوق بشر ایرانی بریتانیایی است که در واقع فراخوان این تظاهرات رو هم او داده بود، دست اعتصاب قضا زده. بسیاری به این فراخوان جواب دادن، از جمله مثلا نازنین بنیادی 2 روز پیش در کمتر بیشتر البته در سه‌شنبه اومد و با او دیداری داشت، از او حمایت کرد. اسماعیلیون، حامد اسماعیلیون جزو کسایی هست که از او حمایت کرده. بسیاری از فعالان حقوق بشر، فعالان سیاسی که ما میشناسیم تا اینجایی که من دنبال کردم، همه از کشورهای مختلف، حتی از اروپا، آمریکا، و کانادا اومدن که در این تظاهرات شرکت کنند. از جمله کسانی که ساعتی پیش به لندن رسیده دکتر حسن نایب هاشم هست، فعال حقوق بشر. من تونستم نیم ساعت پیش اینجا باش یک مصاحبه ای داشته باشم، صدای اون رو با هم بشنویم. او جزو کسانیه که از وحید بهشتی و خواسته او حمایت کرده.
امروز 66 روز تحسن و اعتصاب قضای وحید بهشتی هست در برابر وزارت خارجه بریتانیا با خواست وارد شدن سپاه پاسداران در لیست سازمان‌های تروریستی، و او تا وقتی که چنین اتفاقی روی بده تصمیم داره که اعتصاب قضای خودش رو ادامه بده. در این حال 216 روز تحسن ما هست در مقابل مقر سازمان ملل متحد در وین. دوستانی که متحسن هستند در وین خواستار این بوده و هستند که پیوند این دو حرکت هرچه بیشتر بشه. به خاطر این 3 از ما از وین به لندن اومدیم برای حمایت از وحید بهشتی و همچنین شرکت در تظاهراتی که امروز، تظاهرات بزرگی که قرار امروز در لندن برگزار بشه. ما امیدواریم که بعد از تحقق این خواست اولیه که وحید بهشتی مطرح کرده و ایرانیان در لندن، بتوانیم در سطح اروپا اقدام مشابهی رو داشته باشیم تا اینکه سپاه پاسداران به لیست سازمان‌های تروریستی اتحادیه اروپا هم وارد بشه. این خواست افکار عمومی اتحادیه اروپا هستش که توسط نمایندگان خودشون در پارلمان اروپا این رو تقریبا با اتفاق آرا تصویب کردن.
شاهین، صدای آقای دکتر نایب هاشم رو شنیدیم. او جزو بسیاری از فعالان چهره‌های سیاسی از روح از وحید بهشتی حمایت کردن، اما فقط اونها نیستن. ما حداقل میتونم بگم در بریتانیا 125 نماینده احزاب مختلف در مجلس بریتانیا هم هفته پیش از او حمایت کردند. حتی نامه اختصاصی رو نوشتن به در واقع نخست وزیر این کشور ریشی سوناک و از او خواستند که او هم در واقع حمایت کنه از وحید بهشتی و از خواسته او و کنار او بیسته و از او حمایت کنه. کسی دیگه‌ای که اینجاست، ما چهره‌ای که این روزها همه میشناسیمش، حامد اسماعیلیون هست. او هم آمده تا در کنار این کارزار باشه، در این تظاهرات شرکت کنه و از اینها حمایت کنه. من با او هم تونستم مصاحبه ای داشته باشم. ازش پرسیدم که ما بسیاری از کسانی که الان ما میدونیم مخالفان جمهوری اسلامی، خواستشون اینه که سپاه پاسداران رو در لیست سازمان‌های تروریستی قرار بدن، اما خب کنارش سیاستمدارهای کشورهای اروپایی هستن که هر بار پاسخشون این بوده که سرگرم بررسی این موضوع هستن، و در این حال هم کنار اینها ما دیپلمات‌هایی رو داریم مثل بورل، مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا، گفته که این مسئله جوانب حقوقی داره و به هر حال باید اینها رو بررسی کنه. به هر حال موانع و دیوارهای بسیاری برای مطالباتی که اینا هست، این خواسته اینها وجود داره. من از اسماعیلیون پرسیدم او چه فکر میکنه در این باره.
ببینید، قرار دادن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی در لیست گروه‌های تروریستی خواسته به حد به نظر من دست کم از سوی قربانیان این نهاد که در واقع به عنوان نهاد تروریستی شناخته بشه. شما میدونید در 40 گذشته اصلی ترین بازوی جمهوری اسلامی برای سرکوب سپاه پاسداران بوده. سپاه پاسداران نهادیه که به بچه ها و به معترضان در خیابان ها شلیک میکنه. سپاه پاسداران نهادیه که بازداشتگاه غیر قانونی داره. سپاه پاسداران نهادیه که فعالین و افراد رو دستگیر میکنه، شکنجه میکنه و در زندان میکشه. سپاه پاسداران سازمانیه که به یک هواپیمای مسافربری شلیک میکنه. در 7 گذشته ما دیدیم که چگونه سپاه و زیرمجموعه های اون در سرکوب مردم در ایران نقش داشتند و در سرکوب نهادهای مدنی، شما از نهادهای صنفی بگیرید تا افرادی که معترض بودند. به نظر من سپاه سزاوار این است که در لیست نهادهای تروریستی قرار بگیره. خب البته اروپایی ها و یا مقامات مسئول در این کار اهمال میکنند و به نظر میاد که راه مسیر سختیه، ولی این دلیل نمیشه که ما این خواسته رو مدام تکرار نکنیم، چه در کانادا که ما چند سال دنبال این خواسته هستیم و چه در اروپا که جمعیت زیاد زیادی در تظاهرات مختلف این خواسته رو دنبال کرده. امیدوارم که این اتفاق زود رو بیفته.
چقدر فکر میکنید که با همه موانعی که وجود داره، فشارهایی که امثال شما دارن میارن به در واقع مقامات اروپایی در این کشورها، اگر این اتفاق بیفته فکر میکنید کمک میکنه به این داستان، یا اینکه فقط میتونه یک شکل سوری و نمادین داشته باشه؟
ببینید، حداقلش یک ضربه حیثیتیست به یک سازمانی که در سرکوب نقش مستقیم داره، و دیگر از اون دیگر مسئله که وجود داره قطع شدن حمایت مالی که از سپاه میشه. سپاه در بسیاری از کشورها دست به پولشویی میزنه و منابع مالی خودش رو از این راه تامین میکنه. خب میدونید که در اقتصاد ایران هم مثل یک اختاپوس عمل کرده و در همه جا سپاه حضور داره و در واقع نقش مردم رو هم بسیار کم رنگ کرده. شاید به نظر من در واقع این دولت‌ها بیش از هر چیز نگران این منابع مالی هستن که در واقع هم سود خودشون رو قطع میکنه، همین که نهادی رو که سالها داشتن باش کار میکردن رو در یک فشار فزاینده قرار میده. مقاومت شدیدی وجود داره قطعا از سوی دولت‌های اروپایی. شما میدونید پارلمان اروپا با رأی اکثریتی تصویب کرد که سپاه در یک نهاد تروریستی است، ولی دولت‌های عضو این کار رو نکردن. ولی باز من تکرار میکنم، با این وجود این باعث نمیشه که ما این خواسته به حق رو مدام و مدام تکرار نکنیم.
امروز شما با همه تجربه‌ای که از سر گذروندین فکر میکنید گونه میشه کمک کرد به مردم داخل ایران برای اینکه کسانی که در خارج از ایران هستن همگام باشن با اونها؟
انقلاب در داخل ایران رخ میده و فکر میکنم که مهمترین کاری که میشه کرد توانمند کردن یا پرقدرت تر کردن مردم ایرانه. اگر ما کاری از دستمون بر بیاد در زمینه اینترنت که خب میدونید قضیه گسترده هست و اخبار از داخل ایران به بیرون نمیرسه و برعکس در واقع سعی کردن که مردم رو در حالت ایزوله نگه دارند، اگر ما بتونیم در این راه کمک بکنیم، اگر بتونیم در زمینه کمک به خانواده هایی که عزیزانشون از دست دادن، خانواده هایی که عزیزانشون در زندان هستن، کسانی که دارن برای این انقلاب تلاش میکنن و تحت فشار دائمی هستن، کاری بکنیم، به نظر من این مهمترین قدمی است که میشه برداشت. اگر بتونیم برای بچه‌هایی که آسیب دیدن و در مرزها گرفتار شدن قدمی برداریم، به نظر من اینها مهمترین کارهایی است که ما میتونیم بکنیم، چون انقلاب همونطور که گفتم در داخل ایران رخ میده و مردم ایران هستن که این انقلاب رو سرانجام برسونن. هر کاری که ما بتونیم انجام بدیم که به توانمند کردن مردم در داخل ایران منجر بشه، به نظرم نباید دریغ بکنیم.
خب شاهین، این مصاحبه‌ای بود که من تونستم قبل از تظاهرات با حامد اسماعیلی، یکی از این چهره‌های و فعالان سیاسی، انجام بدم. من اینجا هستم برای جزئیات بیشتر در ساعات دیگه در بخش‌های خبری که پوشش بدیم ببینیم که در لندن چه خواهد گذشت. امروز با هم خواهیم بود ساعت دیگه دوباره.
بله، ممنونم از همکارم کیانوش فرید. و همونطور که در ابتدا هم گفتیم، غیر از اجتماع بزرگ ایرانیان در لندن، ساعت 3 بعد از ظهر هم در پاریس قرار ایرانیان مقیم فرانسه اجتماعی داشته باشن.
مشاهدات و دیدگاهتون رو با رادیو فردا به اشتراک بگذارید. شماره تلفن پیامگیر ما 00-4202-2112-2113. شما بخش جدا نشدنی پوشش خبری مایید.
علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی امروز در دیدار با جمعی از کارگران صحبت‌هایی در مورد فساد گسترده در ایران مطرح کرد و گفت باید فرهنگ ثروت‌های بادآورده در کشور متوقف شود. پژمان گلچین، تحلیلگر سیاسی ساکن آلمان، در تحلیل سخنان رهبر جمهوری اسلامی به رادیو فردا چنین می‌گوید:
موضوعی که خامنه‌ای در این مورد مطرح کرده، ثروت‌های بادآورده و نسبتش البته با فساد، نسبتش با کار، نیروی کار، کارگر و مسائل مربوطه، این مسائل مسائلی نیستش که موضوع جدیدی باشه. اما در هر بزنگاهی اگه دقت بکنید، آقای خامنه‌ای بسیار بسیار سعی میکنه صحبتهاش رو، اگرچه میهمانانش مثلا اون روز بسیجه یا نمیدونم سپاه یا ارتش یا کارگرانه یا دانش آموزانه، نسبت به اونها یک چیزی رو مطرح کنه، اما این مباحث بیشتر یک ارجاع به بیرون هم داره. الان موقعیت این خیزش انقلابی اخیر از مهر ماه و شهریور ماه که ما میبینیم فضای جامعه که برآمده از خیلی از بحران‌های اقتصادی، فسادهای اداری، روابط اجتماعی که در درون جامعه ما اتفاق افتاده هست، این صحبت به نوعی پیام برای اون قسمت جامعه هم هست، چون تو صحبتش خامنه‌ای میگه که برخی از این اعتراضات به حق هم هست، یعنی نیروهای کار نیاز دارن باید نیازشون پاسخ داده بشه، یعنی به نوعی داره یه نوع فضاسازی روانی جامعه رو پاسخ میده که انگار من حواسم هست و مسئله پیش میره. و حتی مطرح میکنه من در یک سری نشست‌هایی بودم از در دولت قبل، در 4 سال قبل، که در اون نشست‌ها ما اصلا به این مسئله پرداختیم و متوجه شدیم که کار بحران جامعه است، ما باید کار بسازیم و دقیقاً داره یه فضایی رو برای داخل میسازه. یک برد دیگه این حرف هم داره که برای خارجه، یعنی با توجه به قدرت گرفتن گفتمان سوسیالیستی در جامعه جهانی در حال حاضر، خامنه‌ای داره در روزی که خب روز کاره، در 2 روز دیگه روز کار هست، روز بین‌المللی کار، داره یک نوع پیام هم میفرسته برای اون جامعه سیاسی که من جبهه سیاسیم رو دارم با شما تنظیم میکنم، و برای اونها هم داره یک پالسی میفرسته برای یارکشی به نوعی. اما ما همین رو میدونیم که به واقع چنین چیزی امکان نداره در درون جمهوری اسلامی، که خب این بحثش مفصله، بحث نظام سیاسی، نظام حکومتی سیاسی در ایرانه، که این نظام پرسش اینجاست که این نظام توانایی از بین بردن فساد رو داره، در حالی که خودش انباشتی از نیروهای فاسده که تاریخ دارن نیروها، و نمیتونه حالا با این فساد به این راحتی دست و پنجه نرم کنه. آیا این پرسش اینجاست که میتونه این نیروها رو از خودش برانه؟ آیا همچین چیزی در نظام جمهوری اسلامی ممکن هست یا نه؟ که این یه پرسش کاملا تخصصی و بحث مفصلی می‌طلبه.
به فساد اشاره کردین، ایشون در یه قسمت دیگه صحبتاش میگه اگر مسئولی جرأت مقابله با مفسد داخلی را نداشته باشد، جرأت مبارزه با زورگوی خارجی را نخواهد داشت، و ابراز امیدواری کرده که دولت آقای رئیسی و مجلس مبارزه با اژدهای به گفته ایشون 7 سر فساد رو دنبال کنن. میدونیم که ایشون وقتی که در جامعه افشاگری هایی میشه و ریشه بسیاری از فساد کار میشه، معمولا میگه که کشش ندید. خب این صحبت ایشون با اون کش ندینی که میگن کاملا متناقضه.
آقای خامنه ای در دقایقی که صحبت میکنه، این صحبتش به بیرون از خودش خیلی ارجاع میزنه، یعنی قصدش اینه که یه پیامی رو به بیرون برسونه. صحبت خامنه ای در معمولا، من بررسی کردم که در تاریخ های 10 اردیبهشت در چندین سال بسیار مشابه با هم بوده و بسیار مستقیما به فساد حمله کرده، از 10/2/80، 10/2/84، 10/2/92، کاملا دقیقا تو این تاریخ که نزدیک روز کاره، چون یک پالس بیرونی میخواد بفرسته برای نیروها و یارکشی های بین المللی و در این حال اون یارکشی های داخلی، که قاعدتا وقتی از مجلس انقلابی یاد میکنه و دولت یک دست امروز که خودش دیگه کاملا مطمئنه دیگه، یک بحث یک دست شدگی در این ساختار حکومتی که خودش طراحی کرده اتفاق افتاده، انتظار خودش رو داره بیان میکنه که میگه ما سالها این فساد رو مطرح کردیم نشد، پس الان که دیگه باید بشه. و اینجا حالا یا آقای خامنه‌ای آگاهی نداره از مفهوم استیت گورنمنت، یعنی مسئله حکومت مداری، نسبت حکومت و مدیریت حکومتی، یا اینکه صرفا یک پیام سیاسی داره میفرسته به جامعه، وگرنه اگر کسی در مسئله حکومت و ساختار حکومت آگاهی اندکی داشته باشه، میدونه که تمام حکومت‌ها و تمام کسانی که طراحی ساختار حکومت میکنن در جهان، اصلی ترین اصلشون برای اینکه یک حکومت خوب طراحی بشه اینه که فساد اداری از بین بره، و اصطلاحاً میگن باید در این نظام سیاسی ساختار چک اند بالانس، یعنی عادل و چک کردن سیستم، خود بسنده باشه به خودش و نظام درونی این سیستم جوری خودش رو با هم بالانس کنه که فساد هرگز توی سیستم اتفاق نیفته، یا اگر اتفاق افتاد خودش رو بتونه از درون ببینه. در نظام جمهوری اسلامی اصلا چنین چیزی امکان نداره، به خاطر خود نظام قضایی، نظام سیستم اداریش و همه تصمیماتی که متصل به شخص خود خامنه‌ای، یعنی مرکز فساد، مرکزیتش رو دوش خودشه، یعنی خودش باید از خودش شروع کنه. و به نظر این بیشتر یه باور خیلی ابتدایی و خام در امر سیاسیه که ایشون یا واقعا این مثلا نمیدونند یا وقتی هم که یا اگرم میدونن مثلا رقی نمینن به این مسئله و یک بازی سیاسی را میدازن برای اینکه دمی رو به جلو پیش ببرن.
گفتگوی بود با پژمان گلچین در مورد سخنان امروز علی خامنه‌ای در جمع کارگران.
شما می توانید از طریق امواج کوتاه رادیویی SW برنامه های رادیو فردا را دنبال کنید. فرکانس 24 ساعته 5860. از ساعت 6 صبح تا 8 شب 15690. از ساعت 2:30 دقیقه بعد از ظهر تا نیمه شب 12005. و از ساعت 12 تا 7 عصر 17830.
خب حالا از دنیای خبرهای سیاسی دور بشیم و سری بزنیم به دنیای پرهیجان ورزش در گزارشی از سعید پیرمحمودی.
سلام و وقت بخیر، به این بخش از خبرهای ورزشی خوش اومدید. خبرها رو با فوتبال شروع کنیم. مرحله 1/4 نهایی جام حذفی فوتبال ایران از امروز با برگزاری دو مسابقه شروع میشه. در مهمترین بازی امروز استقلال مقابل پارس جنوبی جم قرار میگیره و در دیگر بازی هوادار با استقلال ملاسانی روبرو میشه. دو بازی دیگر مرحله 1/4 نهایی هم فردا برگزار میشه و پرسپولیس صدرنشین لیگ برتر به مصاف گلگهر سیرجان میره و نساجی و پیکان هم مقابل هم قرار میگیرن. سری بزنیم به والیبال زنان. آخرین روز از مرحله گروهی رقابت‌های والیبال جام باشگاه‌های زنان آسیا امروز برگزار میشه. تیم والیبال زنان پیکان که در گروه A این رقابت‌ها قرار داره امروز و در سومین بازی مقابل هیسامیستو اسپرینگ ژاپن قرار میگیره. تیم والیبال زنان پیکان هر دو بازی قبلی خودش رو در این رقابت‌ها واگذار کرده بود. اما در ادامه مسابقات قایقرانی آبهای آرام قهرمانی زیر 23 سال جوانان و پاراکانوی آسیا تیم ملی ایران صاحب دو مدال طلا و دو مدال نقره دیگه شد. اسلام جاهدی و رویا سلطانی صاحب مدال طلا شدند و سارا عبدالملکی و مائده شورگشتی هم به مدال نقره رسیدند. تیم‌های بسکتبال شهرداری گرگان و علیریاضی لبنان فینالیست سوپرلیگ غرب آسیا شدند. شهرداری گرگان با کسب دومین برد از سه بازی نیمه نهایی مقابل ذوب‌آهن موفق شد به فینال برسه. علیریاضی هم که در نیمه نهایی مقابل بیروت کلاب لبنان قرار گرفته بود در دو بازی متوالی هموطنش رو شکست داد تا در فینال حریف شهرداری گرگان بشه. دیدار رده‌بندی غرب آسیا هم بین ذوب‌آهن و بیروت کلاب برگزار میشه و در نهایت سه تیم برتر این مسابقات جواز حضور در جام باشگاه‌های آسیا رو کسب می‌کنند. تیم ملی بوکس ایران بدون سرمربی عازم مسابقات قهرمانی جهان شد. 22مین دوره مسابقات بوکس قهرمانی جهان از 11 اردیبهشت ماه در ازبکستان شروع میشه و امروز تیم ملی ایران در حالی عازم تاشکند شد که حسین نهروندی سرمربی ایران به دلیل پایان تاریخ پاسپورتش نمیتونه شاگردانش رو در این مسابقات همراهی کنه. نهروندی درباره شرایط تیم ملی به ایرنا گفته همایون امیری و محمود نهتانی دو مربی جوان و کاربلد همراه تیم ملی هستند و لحظه به لحظه با اونها در ارتباط خواهم بود. خبری برای علاقه‌مندان فرمول 1، چارلز لکلرک راننده تیم فراری در مسابقه تعیین خط فرمول 1 آذربایجان اول شد و مسابقه اصلی روز یکشنبه رو از خط اول شروع می‌کنه. پس از لکلرک، ماکس فرشتاپن راننده ردبول با 188 هزارم ثانیه اختلاف دوم شد و سرجیو پرز همتیمی فرشتاپن هم سوم شد. لوئیس همیلتون راننده مرسدس هم مسابقه اصلی رو از جایگاه پنجم استارت خواهد زد. همچنین امروز شنبه مسابقات اسپرینت با فرمت جدید برگزار میشه. رسانه‌های ایران از مهاجرت عرفان ناظمی ملی پوش پیشین تکواندو ایران به کانادا خبر دادند. تسنیم با انتشار این خبر نوشته ناظمی 24 ساله که در المپیک توکیو عضو تیم میکس ایران بود و به مدال نقره رسید، قصد داره ادامه دوران حرفه‌ای ورزشی خودش رو در کانادا ادامه بده. به پایان این بخش از خبرهای ورزشی می‌رسیم. ممنون از اینکه تا این لحظه همراه ما بودید.
پارادوکس ولی ممکن است واقعا درست باشد. اظهاری که ظاهرا متناقض یا چرند است. ناسازه معما.
من کامبیز حسینی و این پارادوکس است، تنها برنامه رادیویی روی زمین که درباره تناقضات ما ایرانیان است و بس.
Para پارادوکس، برنامه رادیویی کامبیز حسینی.
جمعه ها 9 شب تهران، رادیو فردا.
البته تکرار برنامه پارادوکس امروز روز تا ساعتی دیگه پخش میشه. به این ترتیب به پایان این برنامه میرسیم. من شاهین بشیری به اتفاق همه همکارانم که منو در ارائه این مجله یاری دادن روز خوبی رو برای شما آرزو میکنم و امیدوارم همچنان شنونده ادامه برنامه های ما باشید.